سلام علیکم جان فتی،
حالتون خوبه؟
متشکرم، پیروز باشید انشالله.
متشکرم،
سلامت باشید انشالله. خدمت از ماست، اذیتتون میکنیم جان فتی. همونطور که عرض کردم خدمتتون، سوژمون تو حوزه در واقع چرایی گسترش خشونت در بین دختران، ببینید دختران نوجوان و دانش آموز هست، و بعد بپردازیم به این موضوع که در این بین نقش خانواده، جامعه و به ویژه آموزش و پرورش چی هست و چه باید بکنیم و چرا این اتفاق افتاده. هستم خدمتتون، بفرمایید.
سوال یک،
بله
نداره، اگر یه صدایی اومد
بله
کار جلسه.
بله،
عرض کنم خدمت شما که از کجا در آوردید
والا ما در گفتگو با والدین خانم در واقع دختران اشاره میشه که الان مثلا در مدارس راهنمایی شاهد این هستیم که دختران به صورت گروهی در بیرون از مدرسه با هم قرار دعوا میذارن و بعد فضای در واقع خشونت رو دنبال میکنن، چه در مدرسه و چه در بیرون از مدرسه. حرفای رکیکی رو میزنن که در واقع اصلا با در واقع فضای دخترانه همخوانی نداره. از اون طرف سیگار کشیدن در مدرسه یک امر عادی شده و والدین گلایه‌مند هستن از این فضا، و بعد مشاهدات عینی که در واقع در جامعه شاهد اون هستیم، طوری با هم رفتار میکنن که الان قبلا پسرهامون هم اینگونه با هم رفتار نمیکردند و در واقع حتی شوخی هاشون هم زننده شده. هستم خدمتتون استاد.
بله، اینکه شما گفتید درسته که تحقیقتون اینطوریه، ولی متاسفانه نتایج تحقیقتون کاملا درست.
بله،
ما تحقیق چیزی نداشتیم ها، میدونید
مدونی نبوده. بله،
ما تحقیق مدون نداریم، اما این حجم از خشونت در بین دانش آموزان بسیار زیاد شده، هم توی مدارس هم مراجعان به مراکز مشاوره که داریم این حجم از خشونت رو متاسفانه نشون.
بله،
این گزاره اول، این که آیا خشونت در بین دختران زیاد شده است؟ بله زیاد شده. خشونت ها هم خشونت های فیزیکی زیاد شده و هم خشونت های کلام.
بله،
اما در تبیین چرایی این ماجرا به چند تا مسئله میتونم اشاره بکنم.
بله،
مسئله اول بحث مربوط به فضای مجازی.
درسته،
ما تا پیش از اینکه هر چیزی ما گردن فضای مجازی میندازیمش گردن خانواده، چون این از همه فاکتورها مهمتر و اثرگذارتر. اگر هر کسی، یعنی یه روزگاری بیاد که فضای مجازی رو شما به سان یک آدم در نظر بگیرید،
بله،
با اصلاحی دمدن خونه،
بله،
زورش و اندازه یک نگاه محبت آمیز مادر نمیتونه باشه. پس بنابراین اولین مسئله‌ای که در خصوص خشونت‌های خانوادگی و خشونت‌های کودک نوجوانان مطرح هست، بحث مسائل خانوادگی.
بله،
مسائل خانوادگی از چه نظر؟ از نظر این یک، آیا سلامت روان در محیط خانواده مطرح هست یا نه؟ تحقیقات نشون میده زمانی که یکی از والدین و هر دوی اونها
بله
یا چند اختلال روانی دچار باشن،
بله،
سلامت روان سایر اعضای خانواده هم تحت تاثیر قرار میگیره.
بله،
اینو نمیتونه ما انکار کنیم که نه همچین چیزی اتفاق نمیفته و همچین مقوله‌ای نداره. حتما اتفاق میفته، مادری که افسردگی داشته باشه حتما روی روح و روان بچه‌ها اثر میذاره، کمترینش اینه که بچه‌ها رو دچار افسردگی خواهد کرد.
بله،
دومین مسئله بحث مواد مخدر، یعنی اگر تحقیقات باز نشون میده که والدینی که سوء مصرف مواد مخدر و یا مشروبات الکلی دارن، میزان خشونت های بچه ها چه به صورت کلامی، چه به صورت فیزیکی و چه به صورت پنهان، تربیت نوع پنهانش بیشتره.
بله،
نوع پنهان یعنی این که مسائلی که در وجودشون هست اما سرشار از خشمشون کرده، قادر به گفتنش نیستن. اینه که اتفاقا در دیگر موارد خشونت‌های غیر کلامی تظاهرات بالینی شبیه افسردگیه.
بله،
مخصوصا در بین کودکان خشونت‌های پنهان، خشم‌های پنهان به صورت افسردگی خودش رو بروز ظهور میده.
بله،
باید این رو بدونن. اگر یه زمان مثلا نوجوانشون تحریک‌پذیره به این معنا که شما بهش میبه و برتر، این فوری شروع میکنه تند حرف زدن، شروع میکنه پرخاشگری کردن، شروع میکنه بحث کردن، که چرا چنین است و چنان است و من میرم و نمیرم از این حرف.
بله.
اگر میگذاری چنین شد این دو زنشون بره روی خشونت های پنهان بچه هاش.
بله.
و همچنین میزان مهارت هایی که والدین به کار میگیرن، اولا مهارت های زناشویی، یعنی در مهارت های زناشویی بخش زیادی از خشونت ها رفع و رجوع میشه. چطوری رفع و رجوع میشه؟ اینطوری که فرد میتواند احساساتش رو بشناسه، نحوه بروز احساسات رو یاد بگیره.
بله.
در خانه منظور همسرانه.
بله.
و بعد از این ماجرا اون احساس خوبی رو که باید داشته باشه رو تجربه میکنه.
بله.
احساس خوب یعنی چی؟ احساس خوب یعنی این که بتونه اون رضایت زناشویی رو که انتظارش رو داره به حضور نازنین عرضه بدارم به همراه داشته باشه.
بله.
اگر که این رضایت زناشویی وجود نداشته باشه، خب طبیعتاً احساس خوبی هم که در یک رابطه زناشویی به دنبالش میخواد نمیشه.
درسته.
ولی زمانی که روابط خوب نیست، روابط زناشویی خوب نیست،
بله،
یک جایی بچه ها میشن وجه المصالحه، یعنی از وجود بچه ها برای این که استفاده بکنن، برای این که میگن آقا من به خاطر تو موندم.
بله.
یا مسائل این چنینی،
ماندگاری زندگیشون رو در واقع
منوط به بچه ها کردن.
بله.
کدوم بچه های هست از این قضیه سالم در بره؟ و بعد ما میگیم به این قضیه میگیم روابط مثلثی.
بله.
در روابط مثلثی بار عاطفی یکی از زوجین رو بچه ها به دنبال به دوش خواهند کشید. و زمانی که بار عاطفی یکی از زوجین رو بچه ها به دوش بکشن، اتفاقی که براتون میفته چیه؟ دل اینه که سرشار از خشم میشن. خشم از کجا میاد؟ اینکه آقا من الان در دوره مثلا 14-15 سالمه، باید بگردم تفریح کنم، اشغال کنم، احساس امنیت داشته باشم. حالا من الان نگرانم که آیا امشب پدر و مادرم با هم دعواشون میشه، آیا اونا همدیگر رو دوست دارن، آیا اونا به خاطر من هنوز در این رابطه باقی میمونن یا من میشم فرزند طلاق.
بله.
او؟
بله.
حالا این همیشه منابع ایجاد خشونت.
بله.
منبع دیگر ایجاد خشونت مدارس. مدارس بعد از کرونا شرایطی براشون به وجود اومد که شد منبع خشونت. چراش هم روشنه. به خاطر که بچه ها در یک دوره 2 ساله هیچ گونه آموزش و پرورش رو دریافت نکرد. آموزش هم به شکل کاملا ناقص، پرورش صفر.
بله.
اینه که مثلا میبینیم که دانش آموز بعد از دوره 2 ساله کرونا زمانی که وارد مدرسه شد به شدت معلم ها رو تلافه کرد، چون در هیچ ساختاری به این راحتی نمی گنجن و نمیتونن تحمل بکنن. عامل سومی که به شدت در ایجاد خشونت موثر بود فضای مجازی.
بله.
فضای مجازی در شکل گیری ساختارهای خشونت، در شکل گیری نگرش های خشونت با، در شکل‌گیری باورها و ارزش‌های مبتنی بر خشونت و همچنین در نحوه ارائه خشونت بسیار بسیار مؤثر بود.
بله.
بسیار مؤثر بود. فضای مجازی به بچه‌ها یاد داد چرا خشن باشن و چجوری هم خشن باشن. فضای مجازی در لجن پراکنی و ایجاد دشمنی بین آدم‌ها بسیار مؤثر بود.
بله.
در کنار هزاران هزار مزایایی که برای فضای مجازی ما تعریف میکنه. و خب به هر حال جنبش های اجتماعی هم که در چند ماهه و چند ساله اخیر هم ایجاد شد در گسترش خشونت موثر بود. متاسفانه نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی، نهادهای حاکمیتی در تبیین مسائل خشونتبار، در حل و فصل کردن مسائل خشونتبار نتونستن خیلی موفق حل و فصل کنن. کما اینکه صدای درون نظام هم بلند شد که میشد مسائل رو به نحو بهتری مدیریت کرد تا به این سطح از خشونت در سطح اجتماع منجر نشه. این در خصوص منابعیه که ما در طول این چند وقت مراجعانی که داشتیم هم دیدیم و منابعی هست که ما میتونیم پیشنهاد بدیم. اما سوال بعدیتون چیه؟
عرض کردم خدمتتون در حال حاضر چه باید بکنیم که این سطح از خشونت تعدیل پیدا بکنه و در واقع آسیب هایی که یقینا این خشونت ها در جامعه به بار خواهد آورد جبران ناپذیر هست. شما اشاره هم به پیامد های این خشونت داشته باشید ممنون میشم.
این که یه لحظه مدرد میخوام آقای درشی یه با اینترنت فرقه اینترنت خاموش گردید که خب عرض کنم خدمتتون که ببینید این که چه باید کرد گام نخست پذیرشه
بله
یک آیتمی رو اونجا من یادم رفت یه لحظه بگم
بفرمایید
به حالی جلسه یه میان میرم ببینید در اون آیتم منظور ما یک مفهوم اینقدر مهم بود که یادمون رفت بگیم و میشه گفت که اولینشه و مهمترینشه اون هم فرایندهای تحولی هویت‌یابی در دوران نوجوان
بله
یعنی اگر این چند تا منبعی که برشمردم فضای مجازی، خشونت خانوادگی، نبود رضایت زناشویی، نبود مهارت زناشویی، نبود مهارت فرزندپروری هم که باز یادم رفت بگم و تأکید میکنم حتما اینو تو گزارشتون بیارید نبود مهارت فرزندپروری همه اینها هم که باشن یعنی همشون هم اصلا هیچ مشکلی نیست فضای مجازی گل و بلبل اینا همه هم اوکی باشه اما یک چیزی اوکی نخواهد بود و اونم اینه که اصلا ساختار دوره نوجوانی قصهش همینه
یعنی خشونت طلبی توش
مستطر اصلا در دوران نوجوانی یک بخشی از این بابت اتفاق میفته که نوجوان که به دنبال هویت خواهی هستش
بله
نوجوان با مسائلی درگیره که این مسائل میتواند موجب آسیب بشه
درسته
این مسائل هویت خواهیشه تحولات دوران نوجوانیه و همه اینها بابت این موضوع حتما درگیری به وجود خواهد آمد حالا برخی از نوجوانا در این سر پیوستار هستن کمتر برخی ها در اون سر پیوستار هستن که بیشتر خواهد بود ولی کلیاتش اینه که در نوجوانی با نحوی از انها با خشونت، پرخاشگری و این قسم مسائل مواجه هستن حالا یا از نوع پیدایش یا از نوع پنهانش
درسته
اما اینکه چه باید کرد؟ اولین گام شناخت این وضعیت و پذیرش اون وضعیت شناختش اول ببینیم که چی هست از کجا اومده چه دلایلی وجود داره و پذیرشش این که این هست حالا باید چه کار کنیم حالا باید چه کار کنیم یک نکته طلایی رو یک جمله طلایی رو من همواره به دانشجوها میگم سر کلاس درسی رو داریم که دربارش میگم حالا این رو شما ادیت کنید این جمله طلایی رو هیچ رفتار کودک و نوجوانی بدون دلیل اتفاق نمیفته هیچی و در این دلیلش هم به احتمال بسیار زیاد دست خودش هم نیست یعنی نباید این دلیل رو در اراده شخصی آن نوجوان جستجو کرد
بله
سومین مسئله طلایی اینه که یک رفتاری که چه مطلوب چه نامطلوب داره ادامه پیدا میکنه یک منبع تقویت کننده یک منبع تشویق کننده داره یا میبینیمش یا نمیبینیمش اون منبع تشویق کننده یا پیدا یا پنهانه پس بنابراین زمانی که داره خشون با خشونت حرف میزنه چون راهی دیگه برای بیان خواستهاش وجود
نداره
پس عملا تقویت میشه این راه نکته پایانی که میتونم کمکتون کنم که آقا چه باید کرد بعد از شناخت و پذیرشش حتما باید گامها رو برداشت گامهاش در چند سطح مطرح میشه سطح اول آموزشی در سطح آموزشی تلاش برای فراگیر کردن آموزش مهارت زندگی از کی؟ از کلاس اول ابتدایی الان برخی از مدارس که البته مدارس غیر انتفاعی این قابلیت رو برشون پرید تونستن انجام برخی از مدارس این کار رو میکنن در دوره های ابتدایی متوسط اول و متوسط دوم به این مقوله میپردازن آموزش مهارت‌های زندگی
بله
که یکیش ارتباط حل مسئله است خودآگاهیه آقا من کی خشمم اینجوری میشه چجوری میشه
بله.
دومین مسئله حتما بهره گیری از متخصصینه. نمیشه به این راحتی مسئله رو حلش کرد. گاهی اوقات موقعی که یک با پرخاشگری نوجوان مواجه هستیم، یه تکنیکی دو والدین ارائه میکنن، یه راه حل رو پیشنهاد میدن، راه حل خوبه بد نیست، ظاهر قضیه رو میپوشن، اما مسئله اصلی رو حل نمیکنه. خشم و خشونت و پرخاشگری چیزی نیست که با چند تا تدبیر ساده از بین بره. باید ریشه ها شناسایی، تکنیک ها آموزش داده بشه و یاد بگیره چجوری این مقوله رو مدیریت بشه.
درسته. استاد اشاره داشت، باز هم در واقع راه کار دیگه هم وجود داره تو این فضا، و بعد اینکه اشاره داشتید به مهارت های فرزند پروری، نکته ای هست که در واقع اغلب این احساس وجود داره که این مهارت ها وجود نداره. میخوام اشاره بکنید به مهارت های فرزند پروری با توجه به اهمیتشون، و اینکه چرا طی سالهای اخیر این مهارت ها در بین والدین ما کمرنگ شده. این در حالی هست که آگاهی ها بیشتر شده، فضای رسانه ای قدرتش بیشتر هست، به لحاظ علمی اغلب در واقع والدین ما تحصیل کرده هستند، اما این در واقع مهارت ها درشون نهادینه نشده که بتونن تو فرزندشون در واقع اون رو به منصه ظهور برسونن. یعنی کم مهارت ها رو ندارن که نتیجهش میشه همین فرزندانی که در واقع سرشار از خوشون.
نسبت این که مهارت ها رو ندارن، این پدر مادر این نسل به مراتب از نسل های قبلی در خصوص تربیت فرزند آگاه دارن.
بله.
آگاه ترن.
بله.
اگر میبینید نسل قبل مشکلاتش کمتر بود، خب معلومه، چون اصلا مسائل الان رو مشکل نده.
بله.
اصلا بچه ها آگاهی آنچنانی نداشتن، با وجود کرونا و آموزش مجازی و این داستان ها بچه ها دستشون به گوشی رسید، به اطلاعاتی رسید که اصلا ضرورت نداشت. الان حتی اطلاعات آگاهی بچه ها از والدینشون خیلی بیشتر.
بله.
مسئله اول اینه که هم مشکلات پیچیده شده.
بله.
فرزندانمون پیچیده تر شدن. فرزندان اون خیلی از ما جلوتر هستن با به مدد تکنولوژی. شرایط هم سخت و دشوار شده. در زمه مهمتر منابع تربیتی هم متعدد شدن. یه زمانی منابع تربیتی پدر مادر و پدر بزرگا بود، الان پدر مادر پدر بزرگ عمو دایی خاله است، اینترنت هم هست.
بله.
نوجوانان هم هست، فلان تلویزیون هم هست، اینا هم میتونن در این منشأ تربیتی موثر باشن. آیا وجود نداره؟ داشتن اطلاعات والدین در یه حد قابل قبولی هست، نه اینکه نداشته.
بله.
شرایط سخت و پیچیده است و همواره باید در حال دانش افزایی داشته باشن. شما نمیتونید با متد بعد زمانی که بچه زیر 5 سال هست بالای 5 سال هم همون کارو بکنید. اینی که فرزند پروری یک فرایند دائمی آموزش برای والدین، فرایند دائمی آموزش، تا که اینکه شما اینا بچه ها مستقل بشن برن در خونتون بشن.
درسته.
نمیشه که اینها رو بگیم که نیست. چه کار باید کرد؟ اتفاقا توی آموزش پرورش این بستر فراهمه، یعنی در آموزش پرورش بستر آموزش خانواده فراهمه. در آموزش پرورش یه سری امکانات و شرایط رو برای افراد در نظر گرفتن که این رو کمکشون. بنابراین زمان ما میتونیم راجع به اینها صحبت کنیم، این آموزشش هست، این شرایطش هست و میشه به اینها کمک کرد و آموزشش رو.
بله، دست شما درد نکنه. متشکرم استاد، عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. ممنونم که
دارم. انشالله موفق باشید. کجا چاپ میشه؟
انشالله تو روزنامه سپهر غرب و سایت روزنامه براتون ارسال میکنم. فقط شماره بفرمایید که کدوم اپلیکیشن رو دارید براتون ارسال بکنم.
من هم این هر اپلیکیشنی که شما بگید داره.
بله.
این ایتا داره، تلگرام داره.
بله.
آیگپ داره.
از ایتا براتون میفرستم. خوبه. باشه چشم. ممنونم. فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید جناب
داوود فتحی، متخصص روانشناسی کودک و نوجوان.
خیلی هم عالی. پیروز و سربلند باشید ان شاء الله.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون. خدا حافظتون.